آقای صد سلام عرض میکنم خدمتون. امروز دوشنبه است، 22 آوریل 2019، که برابر با 2 اردیبهشت 1398. هر شبت که اتفاقات جالبی ظرف این یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده، در به خصوص نزدیکتر به کشور ما سودان و الجزایر، میبینیم که یک جنبش خودجوش همگانی به راه افتاده که یک حداقل لازمی از مردم به صورت خودانگیخته اومدن توی خیابون‌ها و اعتراض خودشون رو در این دو کشور به گردانندگان این کشور اعلام کردن و تا حالا بسیار موفق بودن در این کار. این جالبه که ما که 3-4 هفته پیش یا شاید بیشتر در مورد سوبژکتیواسیون صحبت میکردیم، عنوانی که آقای آلن تورن مطرح کرده که وجدان به خود، معرفت به خود به عنوان یک خلاق و برخوردار از حقوق بنیادین، و در قسمت‌های آخرین کتابش بیشتر در مورد نقش زن در کتاب دفاع از مدرنیته استفاده به اصطلاح ذکر کرده از نقش زن در جامعه ها و این که نقش زنان در جامعه ها، جامعه که امروز هست، میتونه بسیار مؤثرتر باشه در پیشبرد مردم سالاری و در آنچه که در مورد سودان و الجزایر میشه گفت استقرار و استمرار و پیشبرد مردم سالاری. در همون موقع میگه که بایستی که سوبژکتیواسیون همراه باشه با عرفان و اینکه دیگری و دیگران هم خلاق هستند و هم حقوقمند هستند، حقوق بنیادین. در نتیجه حالا نمیتونم بگم، به جرئت میتونم بگم که اکثریت مردم سودان یا الجزیره خط به خط این کتاب رو نخوندن، شاید اصلا اسم آلن تورن هم نشنیده باشن، ولی این بازیافت خود، برگشت به خود، آنچه که در ایران گفتن پشت به قدرت روی به ملت، داره به این شکل متبلور میشه. و آنچه که شما به خصوص بیشتر از همه گفتید که انقلاب ایران در سال 57 دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد، اتفاقاتی که بعد از اون در بقیه جاهای دنیا افتاد، علارغم این توجهش فکر میکنم خیلی مهم باشه، علارغم اینه که انقلاب رو درست به ضد اون و بدتر از رژیم شاه تبدیل کردن، سرمشقی بود اون روش واسه اونجور مبارزات، یعنی در استقلال و آزادی بدون وابستگی به قدرت، قدرت داخلی و قدرت خارجی در دنیا مثلا مد شد و اجرا شد و موفقیت داشت. اگر که در این راه ایستادن آنهایی که این کارو کردن، نتیجه مناسب گرفتن، مثل سودان و الجزایر تا حالاش و مثل تونس تا حالاش. اگر که نایستادن به مقداری که روی به قدرت داشتن و پشت به ملت، به همون نسبت دچار خشونت، دچار جنگ، دچار سرنوشت بسیار بد و بدتری شدن. مثالهاش سوریه و لیبی که امروز می‌بینیم. اگر که جناب عالی موافق هستید، فکر می‌کنم که ارتباط این اتفاقاتی که در این دو کشور الجزایر و سودان در این روزها داره می‌افته با کشور ما می‌تونه بسیار مهم باشه، با این یادآوری که اتفاقاتی که در اون کشورها داره می‌افته رو بسیار مورد سانسور قرار میدن در داخل ایران. خواهش می‌کنم بفرمایید آقای بنیسه.
بله، ما الان با در واقع با 3 جنبش سر و کار داریم که ادامه یافتن، تا امروز ادامه یافتن. یکی در فرانسه است، این جلیق زردها، که اینجا البته جمعیت زیادی به شمار نیستن، گرچه در آغاز کار 3/4 مردم حامیشون بودن، اما حالا از میزان حامیانشون هم کاسته شده، از تعداد شرکت کننده ها هم کاسته شده، ولی ادامه دارد. یه ویژگی داره که این ویژگیش این است که اینها رهبری معینی ندارن، سخنگو و رهبر و سازمان و این چیزا رو ندارن. و خواستهاشون هم یک قسمت های شفاف تره، یک قسمت هاش مبهم تره. قسمت های اقتصادی شفاف تره، قسمت های سیاسیش مبهم تره. از قرار تمایل های مختلفی هم توشون هستن، از راست و چپ. خب گاهی نه، هر بارم یکی از شعارهاشون این است که آقای مکرون یعنی رئیس جمهور استعفا. خب از جهت اینکه رهبری و سازماندهی معینی ندارند، همانندن با جنبش مردم الجزایر، اونجا که ما از بیرون میبینیم و مثلا اون اطلاعاتی که به بیرون میاد فرق میکنه با شناسایی از درون. این رو شنوندگان این گفتگو باید بهش توجه بکنه. البته ما اطلاعات رو هم سعی میکنیم تصحیح کنیم تا واقعیت رو نزدیک به اون چه هست ببینیم. اگر نمیتوانیم کاملا همونطور که هست ببینیم، نزدیک به اون ببینیم. یک جنبشی در الجزایر است که این شروع شد با اینکه آقای بوتفلیقه خود را نامزد کرد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری. بعد 20 سال 5 سال دیگه می‌خواست ریاست جمهوری بکنه. خب و این سال هاست که توانایی حرف زدن با مردم رو از دست داده و از دید بسیاری توانایی لازم رو برای اداره کشورم نداشت. گفتن این کس و کارش دست برده می داشتن، می خواستن همچنان از قبل او بخورن. خود جنبش اینجور شروع شد که نه بسه، نمی خواهیم. مثلا اون چه نمیخواهند این معلوم شد. خب یه زمان پیش رفت، گفتن که اون آقای بوتفلیقه اعلان کرد که دیگه نامزد نیست، ولی یه کمیسیون معین میکنه که اون کمیسیون قانون اساسی رو بازنگری کنه تا وقتی کارمون انجام بشه اون تصیب بشه است در این مقام میمونه. جنبش و ادامه یا گفتن نه 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 هم اکنون تشریف ببر. بالاخره رئیس ستاد ارتش اول موضع گرفت و بعد دیگران از اون رژیم موضع گرفتند و بالاخره این آقا اعلان کرد که قبل از اون تاریخ سررسید 5 سال ریاست جمهوری چند روزی مونده بود ایشون استعفا داد. خب بنابر قانون اساسی رئیس مجلس سنا جانشین او می شود تا وقتی انتخابات انجام می گیره و رئیس جمهور معین می شود. حالا مردم گفتن نه 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 نه، ما دعوا با شخص بوتفلیقه نداشتیم، با نظام داشتیم، نظام باید تغییر کنه. خب حالا نظام باید تغییر کنه در عمل. اون آقا رو مجلس رأی داده و آمده جانشین شده و وعده داده است که انتخابات آزاد رو انجام بده. مردم هم به جنبش ادامه میدن، میگن نه قول عربا ارحل برو، اصلا نظام نمیخوایم.
همونی که توی مصر هم گفتن به 18 روز بیشتر طول نکشید. 18 روزم بیشتر تو نکشید آقای مبارک. بله.
نه نه، ما نظام رو نمیخوایم. این تا جمعه دو روز پیش که اون باز دوباره به جنبش در آمدند این ادامه داشته. از جمعه بعد خواهیم دید که باز ادامه داره یا خیر. اما این طرف یعنی طرف حکومتی هم جز یک استعفا علامتی نشون نمیده که به اصطلاح روی سستی گرفته میخواد تسلیم بشه، نه، یه حالت سکوتیه. آقای ارتش هم گفته که من ضامن بقای کشورم و امنیت ملی هستم و از این فرمایشات که میگن. فرقش با مال فرانسه این است که خب این جمعیتش عظیمه دیگه، اکثریت بزرگ در جنبش شرکت می‌کنه. دو این که میگن نظام نمی‌خوایم. این هنوز در فرانسه این جلی که در زرتا نگفتن نظام نمی‌خوایم. که توقعات دارم میگن اینا باید برآورده بشه. در سودان هم بعد از جنبش الجزایر در سودان جنبش شد. نخست بدانیم که سودان سابقه جنبش خیلی خیلی قدیمه، مرتب در جنبش بوده. همین استبداد نظامی است و جنبش است و دوباره یک فاصله است و دوباره باز کودتای نظامی تا اینکه تا امروز این آقای بشیر حالا میگه در زندان اعتصاب قضا فرمودن. تو بدبخت این میشنه نگاه کن، 20 سال این مردم عذاب داده، زندان و داغ و درفش و اینا، میدونی که از تحت تعقیب دادگاه بین المللی رسیدگی به جرائم ضد بشریت هم هست.
بله، ولی دستگیرش نکردن، مسافرت
هم کردن.
نه یعنی خارج از سودان هم رفت و مسافرت هم کرد، بازم
نگرفت. دارم کردن آقا، جایی رفت که اونجا حاضر نبودن این رو بگیرم بدن تبریک. برحال این آقا که این کارها رو کرده، حالا خودش که زندانی شده میگه حساب قضا فرمودن، بذاره مزه مثلا مزه کنن از اون چه چشوندن به این مردم سودان. گرچه از دید من همین هم خلاف حقوق انسان است. خب سودانی ها چه میگن؟ اولا در سودان نقش زنها نمایانتر است در مقایسه با الجزایر. همین مصاحبه ها هم که از اونجا انجام میگیره و تلویزیون های اینجا انتشار میدن، بیشتر با این زنان است که مصاحبه میکنن، سخنران ها و اینا که برانگیزندگان و اینا هم بیشتر زنان هم. اونا یک حرف جدید و جالبی هم میزنن، میگه ما در وضعیتی قرار گرفتیم، یا باید این کشور رو ترک کنیم اگه بخوایم زندگی کنیم، یا این که رژیم عوض کنیم یک رژیمی باشه که بتونیم توی کشور زندگی کنیم. و حالا ما تصمیم گرفتیم که به دورانی که ترک کشور پایان بدیم و سرا بمانیم همین جا و وضعیت رو عوض کنیم. این یک درس مهمی است برای هموطنان ما.
آقای بنی‌صدر بسیاری هم از خارجه برگشته بودن، مصاحبه که میکردن بدون هیچ لهجه انگلیسی غلیظ صحبت میکرد یه خانم جوانی. چقدر شعف انگیز از اینه که دست خودش گرفته و برگشته سرنوشته بهتری بسازه رو صحبت میکرد راجبش. بله بفرمید.
بله، اون که مهاجرت دو نوع، یکی مهاجرت سیاسی است، وقتی که جان به خطر میفته و میشود در بیرون وطن برای استقلال آزادی وطن مبارزه کرد و نه میخواد که از سختی وضعیت بیاساید. فکر میکنه در جاهای دیگه میتونه خیلی راحت و زندگی کنه و مهاجرت میگذیند. این دومی اینه که به اصطلاح گریز از ایستادن و کوشیدن برای ساختن است. چون بعدم که میان خارج این همه جمعیت ایرانی که الان در خارج هست قیاس بکنیم با اون چه در دوره شاه بود، فعال سیاسی در حکم ناچیز اصلا به حساب نمیاد در قیاس با کل جمعیت ایرانی در خارج، که در خارج هم یک جنبشی میشد بر همین حقوق، بر مبنای حقوق، حقوق پنجگانه میتونست خیلی کمک کنه به تحول در درون. در حال حالا در سودان گفتم که این وضعیت تا حالا اینجوریه. اونجا هم آقای البشیر رو قشون رئیس ستاد اعلان کرد که شورای نظامی این آقا رو برکنار کرده و ایشون تحت نظر و زندانیست و تا زمانی که مثلا شرایط مساعد بشود برای اینکه حکومت غیر نظامی کشور رو اداره کند، این شورای نظامی کشور رو اداره می‌کند و اعلان کرد که حکومت نظامی عبور و مرور ممنوع، ولی سودانی ها اعتنا به اون ممنوعیت نکردن و اون آقا استعفا داد و جاش داد به یکی دیگر. و اون جنبش برای اینکه ما جانشین نظامی برای آقای البشیر نمیخواهیم هم تا همین جمعه ادامه داشته. خب حالا راجع به این مشخصه این دوتا جنبش چه میگویم؟ مثلا مطبعاتی مثل لوموند الان که جدی ترن اونا میگن به این که خب یه چیزی تو این جنبش دوتا جنبش معلوم شد، اون این که یک جنبش همگانی نیازمند وجود یک رهبری نیست. مردمی میتونن دست به جنبش بزنن بدون اینکه کسی به اونها بگه بکن یا نکن، و یا اینکه حتی کسی سخنگوی اونها بشه. بله این وعه میگن در ما داریم گفتگو میکنیم در باب دو جنبش، این دوتا جنبش رو میگوین، نه بدیل مشخصی هم عرض وجود نکرده که حالا یه طرحی داشته باشه بگه که من میخواهم این رژیم نباشه، این مثلا با این قانون اساسی کشور به این ترتیب اداره بشود، احزاب اینجور شرکت بکنن، شخصیت ها اینجور شرکت بکنن، جمهور مردم این از این حقوق برخوردار باشند و و و دو این که خب حالا که این جنبش ممکن شده بدون اینکه بدیل داشته باشه، حتی رهبری داشته باشه، حتی سخنگو داشته باشه، چه سرنوشتی در انتظار شه؟ میتونه ادامه پیدا کنه تا پیروزی یا خیر؟ خب اینجا جواب این سوال یکی و دوتا نیست، انواع جواب ها به این سوال داده شده. یک رشته سوال ها جواب ها از این نوع است که با توجه به نقش ارتش در این جامعه ها و دستگاه اداری خلا نمیتونه مثلا پر نشود و اگر رهبری و بدیل نباشه این خلا رو بالاخره نظامی ها پر خواهند کرد. ترکیبی از نظامی ها و مثلا دیوان سالاران حالا با طرف ایدرژی شکل دیگری دوباره حاکم می شود. این یک جواب. یک جواب دیگر این هست که نه به شکست می انجام. چی زودتر خسته می شود می گن خب مردم برای که کار زندگی دارن دیگه باید کار کنن، در حقوق داشته مزد بگیرن و خرید کنن غذا بخورن، همه اینا خرج داره، اینا باید کار کنن، پس اونها هستن که خسته می شوند. خصوص که فشار بین المللی از بیرون برای این که افکار عمومی مثلا برانگیخته باشه اونجور که در انقلاب ایران بود، اون وقت جریان‌های راست افراطی تو غرب و در بقیه جاها یک اقلیت ناچیزی که 2% بود، حالا یک خیلی جاها الان حکومت میکنن راستای افراطی، اون افکار عمومی که بیاد پشت این جنبش ها و حمایت جانانه بکند نه وجود نداره. در مورد الجزایر دو سه بار این الجزایر های مقیم فرانسه و سودانی ها و اینا کوچک اجتماع های کوچکی کردن، اما نه اونجور جب حمایت نیست. خب حالا در مورد لیبی آقای این سرتیب به خودش که مارشال میدونه، آقای تفتر هفتر ببخشید هفتر، این با آقای ترامپ با این گفتگو که از خوشمزه است، اون حکومت جامعه بین المللی به رسمیت شناخته، یعنی امریکا اروپا هم توش، این آقا قشون کشیده رفته اونجا رو بگیره، این آقای رئیس جمهور امریکا با اون صحبت میکنه و بعدم تبریک میگه، میگه این آدم خیلی در اونجا داره مبارزه جدی میکنه با تروری. در همچو جبی اینکه مثلا رئیس جمهور امریکا موضع بگیره به نفع جنبش سودان، جنبش الجزایر، حتی مطبوعات غرب هم اونجور که آدم مراجعه میکنه نه، مثلا امروز ساعت خبر نه اورونیوز نه اون چیچی 24 کلمه هم راجع به این جنبش ها نگفتن، آنکه در دوره انقلاب ایران اصلا هیچ خبری غیر از اینا نبود صبح تا شب. این جب افکار عمومی اون زمان یه چیز دیگه بود، حالا اون نیست. پس اینها به این نظرن که این مردم خسته می شوند و رها می شه و حالا یه با یه تغییراتی مثلا ما یه ظاهر فرض کنیم هم یه اشخاصی آوردن اونجا گفتن حکومت غیر نظامی مثل همین بوتفلیقه که در واقع نظامی ها به سوریه به الجزایر تحمیل کردن و به اینجا تمام می شود. اینم نظر دوم. نظر سوم که ما داریم و البته احتمالیه قطعی نیست و اون این است، این رو همین در مورد اون بهار عربی هم همین نظر رو اظهار کرده بود. هرگاه جنبش موفق شد بدیل ایجاد بکند یا لااقل یه انتخاب روشنی پیدا کرد، این میشه امید بخش، قطعی نیست ولی میشه امید بخش، امید یافت پیدا کرد که جنبش به هدفش بیانجامه. در این دو کشور دوران استبداد یک بار برای همیشه به پایان برسه. با توجه به اینکه در مصر به سلامتی آقای السیسی رفراندوم فرمودن که تا 2030 ایشون همچنان رئیس جمهور بمانند، و وقت در جنوبش در سودان دموکراسی، این میشه به چیز ناجور با استبدادهای دنیای عربی و با این هزینه سنگینی هم که سعودی ها میکنن که این جنبش ها توفیق نیابند، این اشتراک جامعه، این دوتا جامعه هر چه زودتر میباید تکلیف بدیل رو روشن کنن. تکلیف بدیل هم یک عنصر نیست. اول من هدف هست که باید ببینه چی میخواد. دو، نیروی که باید این خاص رو تصدی کنه، تحقق این خاص رو تصدی کنه، و دولت قدرت مدار رو، دولت حقوق مدار، با دولت حقوق مدار جانشین کنه. سه، این که همکنون در سطح خود این جامعه ها حقوق رو افراد، حقوق ذاتی حیات خودشون رو بشناسن و بهش عمل کنن، رابطه ها رو هم با حقوق تنظیم کنن. در این تعریفی که در غرب می کنن از حقوق، این رو هم به اصطلاح یادآوریش بی‌فایده نیست، این آقای بودل هست در فرانسه، رئیس دانشگاه دانشکده حقوق بود، 60 سالم به قول خودش در کار حقوقه، در تدوین قانون اساسی فرانسه هم شرکت کرد، مجله حقوقی یه چیزی بین حقوقدان ها برقرار کرد، فراخانی داد که یک تعریفی از حق چیست، این میگن جواب بدم. خب گفتن اینا رو بعد که رسید دسته بندی میکنیم و بعد میبینیم که اینا اشتراکاتش کدام ها هست و چند تا تعریف ازش در میاد. آقای کانت فیلسوف آلمانی گفته بود که این قرن هاست که این حقوقدان ها زور میزنن تعریف کنن که حق چیست، موفق نشدن. این مجله هم به این نتیجه رسید که 200 سال بعد از آقای کانت هم این حقوقدان ها موفق نشدن تعریف بدن. اون آقای بودت میگوید که من با اینکه 60 سال تو این کار بودم باید بگویم که تعریف صحیحی نمیشود، جهان شمول البته، از حق به دست داد، این رو من که حق چیست رو نمیدانم، اما این رو میدانم که جامعه‌ای که در اون حقوق روابط رو تنظیم نمی کنند چگونه جامعه خواهد بود، اون رو میدانم. یعنی ولو ما ندونیم که عدید آقایان میگه ما ندونیم که تعریف جهان شمول حق چیست، اما یک به اصطلاح برداشت فطری داریم از اینکه حق چیست و میدونیم که تنظیم رابطه با زور چیه، تنظیم رابطه با حق کدومه. در یه جامعه که حقوق تنظیم نکنن رابطه ها رو، اون جامعه جامعه است که دارای نظام دیکتاتوری می شود و میشه دعوای هابس و آقای کانت. هابس میگه بشر طبعا شریره، خشونت طلبه. این است که تو جامعه یک کسی میخواد که مثلا یک صاحب قدرتی لازم است که این شرارتی رو مهار کنه. کانت میگوید به عکس، انسان چون به حال فطری آزاده، چون تمایل داره به این که از آزادیش در استفاده از آزادیش افراط بکند، یک دولتی لازم است که جلو این افراط رو بگیرد. خب حالا ما جامعه های بشری بر این مبنا که رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنن، الان مشکل بین المللی است دیگه. مشکل سودان و عرض کنم ایران و بگو شما الجزایر و اینا نیست. همین پدیده جلیق زردها هم ناشی می شود از اینکه در جامعه فرانسوی به جای حقوق حالا بیشتر قدرت تنظیم میکنه رابطه ها رو. اینه که آرنتورن که شما در آغاز ازش یاد کردید و این همینجور حقوقدان ها و جامعه شناسان فیلسوفان اصرار دارند بر اینکه مشکل اینه. از اینکه راست افراطی تقویت شده، قوت گرفته، به لحاظی که این بازگو میکند اون روابطی که تو جامعه توسط قدرت تنظیم میشه. اون رابطه ها رو تغییر ندی، این راست افراطی قوی سر جاشه. در اینکه این اون رو بیان میکنه. بنابراین این عنصر اصلی و اساسیه جنبشه. اگر این مردم بین خودشون در جا به حقوق نپردازن، رابطه ها رو با حقوق تنظیم نکنن، دست کم زور رو از رابطه ها با خودشون و با یکدیگر خارج نکنن، چون تو تعریف ها هم که تو راجب حق شده تو قرد هست یک تعریف هایی که به بعضی از ویژگی های حق تعریف شده، مثل اینه که مثلا خالی از زور باشه. حالا همین یکی را هم اگر عمل بکنند که زور رو بینقش بکنند در رابطه با یک دیگر، این میتوانیم امیدوار باشیم که اینا با موفق میشوند رژیم استبدادی رو براندازن در سطح جامعه، رابطه ها رو حقوق جامعه حقوقمند پدید بیاد، رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنه. چون خود مردم ابتکار کردن، پس خودشون باید تصدی کنن و دولت هم به اصطلاح بازگو و حاصل این حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق باشه. این هم نظر سوم. خب حالا به تجربه ایران هم بپردازیم. ما تجربه انقلاب ایران مشکل رهبری و سخنگویی و اصول راهنما و حتی بدیل، یعنی اون نیرویی که بعد از سقوط رژیم کشور رو تصدی کند، نداشتیم. در ظاهر و علن و اون چی که مردم به چشم می دیدن و ما هم در شرکت داشتیم، ولی این که جامعه رابطه ها رو با حقوق که حالا که ابتکار کرده خود بدیل خیشتن بشود به عنوان جامعه حقوقمند، حقوق افراد عمل کنن، رابطه ها رو با حقوق تنظیم بکنن، این هم نشده بود. حالا رفتیم ایران، رفتیم ایران، اون بدیلی که مردم تو ذهنشون بود، یعنی مصدقی ها، میگیم که یک تشخص خیلی واضحی داشتن، خصوصا که این نخست وزیر شدن آقای بختیار به کلی مثلا یک ضربه سختی وارد کرده بود به اعتبار اون بدیل. یک شخصیتی یا جمعی گویای اون بدیل نبود. هر نهضت آزادی بود، جبهه ملی بود، اینا اون نهضت آزادی که بعد برم شد آقای یزدی اون طرح محرمانه رو داشته و در عمل هم همون اجرا شد و اینها هم که در محدوده اون رژیم تحول می دیدن، اینا به فکر حتی با همه گفتگوهایی که باشون شد، جز آقای سنجابی که پذیرفت ورای رژیم شاه رو ببینه، بقیه نپذیرفتن. پس خود را آماده برای اون که بدیل بشون نشدن. ما آیا مثلا اشتباه نکردیم از طریق آقای خمینی عمل کردیم؟ مثلا ما برنامه که داشتیم، برنامه عمل داشتیم و انتشار هم دادیم اون وقت. از پنج سال قبلش ما در اجتماعات گفتگو بحث گذاشته بودیم اون برنامه رو. در یک دوران تصدی هم با همه مشکلاتی بود، بخشی از اون برنامه رو اجرا کردیم با موفقیت هایی که دست آمد. به نظر می رسد که چرا ما می باید که مستقل از ایشون به عنوان اون بدیل پیشنهاد می کردیم، مثلا ما فکر میکردیم به این که وقتی مرجعی میگوید حقوق بشر یکی از اصول بیستگانه میپذیره، دیگه ما چه حرفی بزنیم بگیم حقوق بشر؟ یه اونی که آقای خمینی هم گفته دیگه، حرف دوتا نکنیم، از زبانی ایشون بگیم که تمام قشرهای مذهبی هم به این حقوق را راغب بشوند. خب حالا ما در بهار عربی که نگاه میکنیم، در این دوتا جنبش که نگاه میکنیم، در حاصل اون بلایی که سر جنبش خود ما آمد که مینگریم، میبینیم نه، هر اندازه اون چی که چشم‌اندازی که پیشنهاد میشود به جامعه روشن‌تر، شرکت جامعه برای متحقق کردن اون آینده همگانی تر، توفیق اون جنبش بیشتر. این تجربه ما، انقلاب ما میگوید، تجربه بهار عرب میگوید. در حال حاضر این دوتا جنبش هم یکی از این سه سرنوشت در انتظارش. آثار علائمی از این که به اصطلاح این دوتا جنبش خواهان مشارکت مستقیم خود مردم هم هستند در ساختمان نظام اجتماعی جدید وجود داره، اون که از بیرون مشاهده می شود این ویژگی عدم خشونت نبود، خشونته، به خلاف این که در فرانسه هست. جوری که یک روزنامه‌نگاری هم که رفته بود به الجزایر و گزارش کرده بود که من شگفت زده شدم، ما کجاییم که خود رو متمدن ترین میدانیم و این جامعه کجاست که این جمعیت عظیم میلیونی میان عرض کنم به شما جنبش در ساعت معین میان، در ساعت معین به جنبش پایان میدن، بعدم خیابان ها رو نظیف میکنن مثل که اصلا گرد بر اون ننشسته. حالا مال ما که اصلا یه حته کمی جمعیت میان، بعد خیابان با آتش مغازه ها آتش او باید چند روز سرا صرف بشود اینا دوباره بازسازی میشه.
مال ما یعنی منظور فرانسه؟
فرانسه،
از زبان اون نویسنده خبرنگار فرانسوی.
آره. خب این یک علامت بسیار بسیار مثبت که به ما میگه که این جنبش فرق داره با اونی که در لیبی شد، در سوریه شد، حتی در مصر شد. در مصر هم خشونت نبودن که بود، جنبش همگانی بود، اما اونجا یک گروه ها هم در حاشیه بودن، اونا ابتکار در جنبش نداشتن، اما همچی که جنبش رفت به طرف پیروزی سر و کلهشون پیدا شد و گفتن ماییم. از دل جنبش بیرون نیامدن. خیلی فرق میکنه این قضیه.
دقیقا. بر
اگر اون جنبش مثلا گفته بود که آقای اون چی بود اون که رئیس جمهور شد که حالا زندانه، شما سخنگو رهبر این جنبش باش، بعض فرق میکرد با اینکه شما در جنبش نباشی، بعد نامزد بشوی، بعد با یه اکثریت خیلی کمی از بقیه دور اول پیشی بگیری، دور دوم بشوی، این اون توانایی مقاومت نداری، تازه هم لدل ورود بخوای که یه سازمان رو، دولت رو در تحت اختیار یه سازمان در بیاری، جامعه نگران بشود که دارید تجربه ایران تکرار میکنی. نظامی هم از این موقعیت استفاده کنم بریزن اون بلا رو سرت بیارن که آوردن. در لیبی هم که کار به خشونت کشید، اما از روزای اول. نه اینجا این دو جا تا حالا خشونت تو کار نیامده، جمعیت خیلی با هم مثلا دوستانه رفتار میکنن. با این حال خیلی فرق دیگه که یک وجدان روشنی داشته باشن به حقوق. حالا ما حقوق پنجگانه رو پیشنهاد کردیم و بر پایه اون قانون اساسی که در زیر چاپ به زودی انتشار پیدا میکنه، به علاوه اصول راهنمای دوران گذار، به علاوه برنامه عمل. هر جامعه‌ای بخواد تحول بکنه نباید این که در آینده چگونه اداره خواهد شد رو به آینده بسپره. ما در انقلاب مشروطه هم همین کار کردیم، نتیجه غلط شد. در مورد ملی کردن نفت هم انتقادی که وارد هست در واقع اینه، اول نفت حل کنیم بعد مسائل اقتصادی و سیاسی و وبرو. اون دشمن از این فرصت استفاده کرد و چیز کرد، تا اینکه این مصدق انتقادو حالا یا دیگران کردن پذیروف یا خودش به خود کرد، چون اینا تاریخ دقیق معین نکرده، این شروع کرد به اجرای اقتصاد بدون نفت و اون به اصطلاح قوانین خود تصویب میکرد و اجرا میگذاشت. و اینکه مهمتر از همه اینا به اصطلاح خارج کردن ارتش از سیاست داخلی و محدود کردن قلمروی شاه به سلطنت و جلوگیری از مداخلش در امور حکومت. حالا فرض کنیم که این پیشاپیش برنامه گذاری شده بود و از لحظه اول هم به اجرا گذاشته شده بود، مثلا در همین در وجه اقتصاد بدون نفت، نتایج میتوانست خیلی بهتر باشه، احتمال کودتا خیلی ضعیف‌تر میشد. مال 57 هم که همینطور، ولی ما قبلا اینا رو حالا یه اصول اعلام کردیم، اما خواهی پیاده اصول و اینکه خود جامعه اینا رو به عمل بگذاره خیلی فرق میکنه. این است که ما برای جبران اون اشتباه این بار هم اصول حقوق پنجگانه رو انتشار دادیم، هم قانون اساسی بر پایه اون حقوق رو، هم برنامه عمل رو، هم حتی دوران گذار رو که هیچ جامعه بدونه که هیچ لحظه بدون در خلع قانون که مبتنی است بر حقوق نمیماند که اون خلع رو زور پر کند. از پیش هم معلومه که ما مثلا دولت رو چجوری ساختارش میخواد تغییر بدیم. همین رو هم الان داریم میبینیم، میگیم به عنوان کسر در این دو جنبش عرض کنم الجزایر و مراکش. حالا این به عنوان تکمله یک مثلا تفاوتی هم که بین این دوتا جنبش هست رو مختصر ببینیم. الجزایر جنبششون انقلاب بوده بر ضد سلطه انگلستان و فرانسه. اون زمان هم ایدئولوژی های انقلابی ایدئولوژی های چپ بودن. وقتی جنبش پیش آمد در الجزایر، اندیشه راهنما اون انقلاب شد اسلام. اسلام به قول عمر اوزگان، اسلام علی، نه مثل شیعه ما ها به عنوان این عدالت اجتماعی منظور شد. جنبش های عرض کنم که این سودان اول جنبش هایی بوده به عنوان مهدی که اینا ظهور میکرده. خانواده مهدی الان هم در تونس هست. چند بارم اینا نخست وزیر شدن و در دوران نظامی نبود. آخرین بارم همین نومیری قبل از این بشیر دیکتاتور بود، او کودتا کرد، خلیت کرد از اونها. در حال حاضر که داریم حرف میزنیم، الجزایر قبلش هم چند به اصطلاح زمان میتران، بعد اون وقتا بود دیگه، بعد و بعدش اونجا جنبش اسلامی قوت گرفت، کار به مجلس اکثریت بردن، با حمایت فرانسوی ها رژیم اون انتخابات رو نپذیرفت، مجلس کار به خشونت کشید و اون یک دوران بسیار تلخ کشت و کشتار الجزایر به خود دید. بعد این آقای بوتفلیقا آمد به عنوانی که به اون دوران پایان بدهد در ازای صلح، مثلا عدم و مجازات و اینا رو ترک کرد و که مثلا آرامش بشود و اون دوران خشونت پایان بپذیرد. این سابقه این دوتاست. سنتی که اداره بشود این جامعه الجزایری در دموکراسی نداره. ما ایرانی ها یه دورهایی داشتیم، این هم روزای اول بومدین کودتا کرد و رژیمش که معلوم بود، بعدم همینجور ادامه پیدا کرده تا امروز. سودانی ها یه دورهای دموکراسی اون هم داشتن. حالا دموکراسی دیگه میخواییم بگیم که نوع عالیش نه داخل یه نوعش داشتن و اینا یه تفاوت های ایجاد میکنه. در این که چه میخواهیم چه نمیخواهیم چه میخواهیم. و این که عنوان حاصل سخن، آیا یک جنبشی اگر نداند که چه میخواهد این به جایی میرسه یا نمیرسه؟ گرچه ما قبلا این رو توضیح دادیم و نظرمون رو گفتیم، چون بسیاری در مورد انقلاب ایران هم میگن، میگوین نه بسیاری، که مثلا اشخاصی که توی عربیشی باشن، نمیدونم کنن چپ و نخر، کسانی مثل آقای عزت الله صحابی، اینا هم میگفتن به این که مردم ایران میدانستن چه چیز را نمیخواهن، نمیدونستن چه چیز را میخواهن، این بلاترشون اومد. دروغه، غیر ممکن است که مردمی ندانند چه میخواهند و بتوانند جنبشی را ادامه بدهند فقط برای اینکه یه چیزی را نمیخواهند. بالاخره تو اون جامعه ها یه آدم های پیدا میشن به اینا بگن آقا این چیزی که تو نمیخواهی اگر اون چیزی که میخواهی معلوم نشه خلل میشه، خلل بدتر از اینی که الان هست پر میکنه، نور پر میکنه. ای خود مردم اینو به تجربه زندگی ندانسته باشن، کسانی که شعور و وجدان رو دارند و این علم و اطلاع رو دارند به اونا میگن. پس امیدوار باشیم به این که اونها هم این دوتا جنبش، یا اطلاع ما دقیق نیست، برای اینکه این غربی ها عادتشون بر این نیست که به اصطلاح بگن که اون جامعه ها چه میخواهند. در مورد انقلاب ایران هم همینجور بوده، تا مدت هایی که آقای خمینی آمده بود اینجا که ما اون 17 یا 19 مسئله رو و راهلاش رو برایشون تنظیم کردیم، میگفتن ایرانی ها نمیدونن چی میخواهند. خیلی هم آسانه، همین الان هم میگن دیگه، میگن این جنبش ها رهبری نداره، فقط معلوم میگن نمیخواهیم، چی میخواهیم معلوم نیست. آیا واقعا این طوره؟ و این جوابش این است که اون دوتا سرنوشتی که میگوین در انتظار این دوتا جنبشه، چنان که در مالش 1388 جنبش ایران هم همین بلا سر اون جنبش آمد دیگه. هرگاه معلوم بود که چه میخواهد جانشین کند، خب وضعیت چیز جور دیگه میشد. خودم نه تا آخرم امتناع کرد از این که از اون محدوده رژیم پار بیرون بگذاره. تو اون محدوده هم رأی منکو محدود شد به رأی منکو، نتونست ادامه پیدا کنه. یاد شما باشه چندین با سرمقاله و مقاله و مصاحبه و هشدار که آقا این تدریبش رو معین نکنی محکوم به شکستی عنوان جنبش. زمانی که جامعه رفت به طرف این که به اصطلاح بگوید که این استبداد ملتاریا رو نمیخواهد چه میخواهد، مثلا بخش مهمی از این نیرو فروکش کرد، جنبش فروکش کرده بود و سرکوب آسان شده بود برای رژیم، خصوصا اینکه اون هنوز یک انتخاب روشنی رو جامعه نکرده بود که خب حالا که شما این رژیم نمیخواهی چیزی دیگه میخواهی با چی میخوای؟ اون روشن که نشد سرکوب شدنی و جنبش خوابیدنیه. پس این دوتا جنبش هم همین وضعش هست. حالا مردم ایران بخوان از این درس بگیرن، یک زمان ریختن ترس هاست، وضعیت که الان ایران داره، هر چی آدم فکر میکنه از این بدتر چی میشه باشه، واقعا ذهنش به جایی نمیرسه. واقعا میدونه که این در مدار بد و بدتر و بدترینی همینجور میره به جلو. الان با اون دو از کودتای خرداد 60 که نگاه کنید، همینجور بدتر شده است. هی بد، بدتر، بدترین، دوباره بد، بدتر، بدترین تا امروز. همینجور ادامه خواهد یافت. دلیلی هم نیست که این بسیار در اون مدار بسته جز این ممکن باشد. همه دلایل هست که ممکن نیست. حالا بخواد از اون مدار بیاد بیرون، ترساش باید فرو بریزه، اول باید انتخاب بکنه همین سه عنصری که عرض کردم. این رژیم نمیخواهد چه چیز را میخواهد؟ ما پیشنهادی که کردیم گفتم این چیزی را که میخواهد کی را میخواهد که این رو تصدی کنه؟ سه، خود بدیل خیش شدن که مهمترینه، از راه شناسایی این حقوق که اگرون در دسترسه، حتی اگر بخشی از جامعه این کارو بکنه، مثلا نیروهای محرکه سیاسی مثل دانشجویان، مثل زنان، کارگران، اینها اگر این رابطه ها رو با حقوق بین خودشون تنظیم بکنن و به حقوق عمل بکنند، اون پایگاه اساسی استبداد فرو می ریزد. این استبداد میشه در خلأ. چون الان رابطه ها رو، بیشترین رابطه ها رو تو کشور نگون بخت ما زور تنظیم میکنه. اون قدرتی که میگیم تو اون ترکیب هم زور سهمش بیشتره، هم عناصر دیگری مثل علم و فن و پول به ترکیبی در این ترکیب شرکت میکنن که اثر زور رو بیشتر کنه. نتیجه این رژیم نمایندگی میکنه از این تنظیم رابطه ها توسط قدرت. هیچی غیر از این نیست. اگر این تنظیم رو تغییر بدهن مردم، بکنن تنظیم رابطه ها توسط حقوق، خوبی میشه بیپایه. یا از درون فرو می باشد یا با جنبش مردم فرو می باشد. اگر مردم به اون ستا عنصر رو از هم اکنون تصدی بکنن، در هر دو حال آینده مال مردم هست و میتونن به صاحب کشور خودشون بشون. هیچ دلیل ندارد که ما دموکراسی ما به مراتب پیشرفته تر از دموکراسی های غرب نباشه، به لحاظی که اونها هم همکنون گرفتار فوزونی گرفتن تنظیم رابطه ها توسط قدرت شدن، به لحاظ سلطه استبداد فراگیر سرمایه داری. خب اینم بحث امروز ما از آن چه شد و دست آورد این به اصطلاح جنبش، این دوتا جنبش چه میتواند باشد.